الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله پنجاهم عروه را که دیروز شروع کردیم به عرض رسوندیم. این مسئله ضمن اینکه حاوی فروعات مورد ابتلایی هم هست، از مسائل تمرینیات شمرده می شود که بر اساس داده های بحث های گذشته باید این مسئله حل و فصل بشه. مسئله ایست که نیاز به مطالعه و مراجعه به کتاب و امثال اینا نداره، بلکه در هر قسمت و هر فرعیش فقط باید فکر بشه و حساب بشه، محاسبه گری میخواد. در مباحث گذشته سه مسئله که روشن شد: یک، یجب علی الرجال غمز العین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دو، یجب علی النساء هم غمز العین و قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن، نه یغضضن ابصارهن. و مسئله سوم، وجوب حجاب و تستر بر زنها، ولا یبدین زینتهن الا لکذا و کذا. این سه حکم، حالا اینا به عنوان پرچم حکم لباش با گفتگوهایی که شد، هر کدوم از این احکام سگانه برای خودش جدا جدا یه مستثنیاتی داشت. در مورد اول که اینا هی مسائل متفرق مطرح شد، یستثنا من حرمت نظر، به تعبیر سید موارد: یک، مقام المعالجه، دو، مقام الضروره، سه، مقام الشهاده، چهار، چنین، پنج، چنین. این موارد در مورد زنها هم همچنین، و در مورد تسترم یه مقدارش همونجا آیه ولا یبدین زینتهن، بعدش الا لبعولتهن و و و و مواردی، بعضی شب از خارج اضافه شد. پس این سه حکم عام اما با استثناءاتی که به دنبال داشت. طبعا اگر یه جایی معلوم از موارد استثناست فلا اشکال، یه جایی هم معلومه که از موارد استثناء نیست اونم فلا اشکال. عمده مواردی است که لا یعلم، شک میکنیم از این موارد استثناست یا نیست. این شک گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه. گاهی یه مواردی که شک میکنیم، مثلا قواعد من النساء مستثناست یجوز النظر الیهن، اما تا کجا؟ به چه اندازه؟ آیا به همه بدنش، منهای عورته، یا نه فقط به سر و گردن و این چیزایی که معمولا بازه؟ خب بیشتر از این شو، یه مقدارش یقینا مستثنا، یه مقدارش میشد چی؟ مورد شک. خب در این موارد شک، این شبهه حکمیه. مواردی هم پیش میاد شبهه موضوعیه که نمیدونیم. بله، باید چشمشو مرد بپوشه، اما از زنها نه از مردها. پس مردها لازم نیست، خارجه. حالا یک جوانی رو میبینه 17-18 ساله، معلوم نیست دختر یا پسر. این که فقط آقای مجیدی زیاد اتفاق افتاده. بله ها؟ بله حالا الان به خصوص، اون زمانم بوده، کثیرم ما یتفق پیدا نیست، معلوم نیست نحوه موی سرشون و آرایششون و بد اینا یکسانه، لباسشون یه لباسه، خیلی چیز از اینا شناخته میشه، نه یکسانه و کثیرم ما یتفق. حالا این یجوز لهون نظر املا، به همین درست شد؟ حال نداره، نه حالا بالاخره یقینا قسم میخوری؟ قسم خوردی اشکال داد، ببین از بحث خارج. خیلی خوب، اوناش یه با خودت، اوناش با خودت. هنوز به قول آقای مجیدی کمتر از 18 سال که این چیزا نداره که. در هر حال مورد اینجور پیش میاد، یا به زنی برخورد میکنه نمیدونه این زن مثلا عمشه، خالشه، یا یک زن اجنبیست، مردد بین زن محرم و نامحرم، یا زنی رو داره میبیند سالهاست رفته مسافرت و دین آمده و حالا زنایی رو که میان در استقبالش نمیدونه این زن زوجه خودشه یا اجنبیست، مردد بین زوجه و غیر زوجه و هاکذا. هفت فرع که سید مطرح کرده، یه فرع هم بهش اضافه کردیم، زنی رو میبینه نمیدونه زمیون یا مسلمان. همه اینا آمده تو این مسئله ها. چی؟ بله کاملا فرمایشتتون صحیح به قول آقای صبحانی. ما اگر مسئله رو اینجور مطرح بکنیم، هل یجوز اولا یجوز، شک دارم در جواز و عدم جواز، اصالت البراءه، اصالت الهلیه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک جائز، حتی تعلم انه، نه علمم که ندارم. پس اصالت البراءه و اصالت الهلیه اصل از نظر حکم، شک دارم انه حلال او حرام، یقتضی حلیت را، عقاب ندارم ولو واقع این چنین باشه، نه رفع مالا یعلمون. بله اصل اولی در تمام اینها مشترک حلیت، حلیت از نظر حکم، شک در حکم اشتباه نکنید. اما چرا شک دارم در حکم؟ برای اینکه نمیدونم این زنه یا مرد، این محرمه یا نامحرم. حالا اگر در اینجا یه اصلی داشتیم که معین میکرد این نامحرمه، اگر یه همچین اصلی داشتیم، موضوع، اصل موضوعی موضوع رو معین کند، شک من در حکم ناشی از این است که نمیدونم موضوع چیه، مثل که نمیدونم هذا خمرون او خل، بله حلالون. اما اگر یه اصلی داشتیم که معین کرد که هذا خمرون، دیگه نمیتونه بگه حلالون. معنای اون اصل تعبد به این که بنا بگذار بر این که خمرون، خب موضوع معین شد دیگه شک نداری در حلیت و حرمت. معنای اون از تعبد به حرمته. پس این اصل حلیت حکمی جای خودش درست بلا شک و شبهه، ولی در صورتی که یه اصل حاکم نداشته باشه و یا یک اماره حاکم، گاهی حاکمش اصله گاهی بدتر اماره، یه دلیل بیانه آمد بهت گفت این نامحرمه، خالد نیست، عمد نیست، قامت البینه بر اینکه نامحرمه، بازم میگی شک دارم که حلال یا حرام، اینه که دیگه نمیتونه بگی. بله خیلی خوب، اینا همه مقدمات بحث، مقدماتی که در همه این فروع هست، این یادتون باشه. اصل حکمی تو همه اینها حرمت، آیه هم نازل شد فرمایش آقای مجیدی، بحثی هم درش نیست. اصل حکمی تو همه اینا حلیته، اما الا ان یکون هناک اصل او امارت موضوعی که حاکم بشه بر این اصل حکمی. خب اون وقت آیا چنین چیزی داریم در این مسائل و در این فروع یا نداریم؟ فروعی که در اینجا مطرح شده همه از این مورد این بحثه. حالا غیر از اون قسمت دو سطر اول که دیروز گفتیم علم اجمالیه، علم اجمالی باید به مقتضای علم اجمالی درش احتیاط بشه، اما نه جایی که شبهه بدویه، یه فرده، یه زنه داره میبینه، نمیدونه انهو محرمون یا نامحرم، نمیدونه این فرد، این جسم، این انسان مرد یا زن. اینجا چی حالا؟ آیا اصل موضوعی یا یک اماره در موضوع داریم یا نداریم؟ مرحوم سید اینجا فروع رو از هم جدا میکنه، تفاوت هاییست توی این فروع از این نظر، یعنی از نظر داشتن اصل یا اماره‌ای که حاکم باشد بر اون اصالت الهلیه، اینا با هم تفاوت میکنه، یکسان نیست. و شاید مشکلترین موردش همین فرع اول باشد که در اینجا سید دو مورد شک را با هم و همراه هم ذکر کرده، نمیداند زن است یا مرد، مماثل یا غیر مماثل، این هم برای مرد ممکنه این کار پیش بیاد هم برای زن. یه وقتی مردی داره نگاه میکنه به یک جوانی، نمیدونه این دختره یا پسر، یه وقتی زنی است میخواد نگاه کنه نمیدونه پسر یا دختر، باید ازش تستر بکنه یا نباید ازش تستر بکنه. برای یک مکلف، سوا ان کان مکلف مرد یا زن، این شبهه و این اشکال خیلی جا پیش میاد. بله اصل حلیت، اما در مقابل این اصل چی؟ اینجاست که فرمودن، فتوا دادن سید جازمانه و خیلی ها دیگه، یحرم، اینجا حرامه. چرا؟ چرا حرامه؟ یک، عموم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، همه مگر این که مرد باشه. خب اینجا شک دارم این مرد یا نه تا من بتونم نگاه کنم، یا زن شک داره این مرد یا زن، زن یا نه تا بتونه نگاه بکنه. عموم اقتضا میکند حرمت را، اما نمیدونیم از مخصص یا نه، تمسک میکنیم به عام، میگیم عموم داره نهی میکنه، میگه چشم ببند، نباید نگاه کنی.
عموم با قید اجنبی یا اجنبیه است.
بله
طور مطلق.
بله
یا بزرو
او
یا زوزنه راجع به اجنبی
بله.
یا اجنبیه است.
بله
نه که عموم که هم شامل اجنبیه.
بله حالا ببینیم یکی یکی این استدلال اولیه که بگیم تمسکن بالعام. بله عام که بود ازش خرج مماثل، این که نمیدونن. پس عام حجت است تا وقتی که تخصیصش ثابت بشه. این عام که بود شامل هر دوشون میشد. بله مماثل خارج شد و یا محرم خارج شد الا المحارم، ولی عام حجته تا وقتی که تخصیصش ثابت بشه.
اگر مخصص متصل باشه نمیذاره برای اون عموم منعقد بشه.
در منفصل میشه
نمیشه.
نه میگید اگه متصل باشه میدونم اینجا که نداره که در منفصل چی؟
در منفصل بله اونجا درست.
خیلی این هم که ما متصل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چنین چیزی هم نداره دنبالش. نداره دنبال اون. کجاش داری تو این آیه؟ بخونی شما آیه رو میخوای تازه نازل کنی؟ کج اون الا لبولته من سطره. اون یه آیه دیگریست ولا یبدین زینته اون اونا هست. نه چرا؟ حالا این نخستین بیان، بیان اول که بگیم با این بیان پس حرامون اخزن به عموم عام. این بیان یه شبهه روشن داره که بله این عام هست ولی این عام تخصیص خورده و من المعروف لا يجوز تمسک بالعام در شبهات مصداقی مخصص. بالاخره به هر نحو عام یغضوا من ابصارهم تخصیص خورده بالمماثل الا المماثل و الا المحارم. و الان اینجا شک من در اینه که از مماثل یا نیست، یعنی شبهه مصداقی مخصصه. ولا یجوز التمسک بالعام در شبهات مصداقی مخصص. بحث مفصل و طولانی در باب عام مخاص اونجا مطرح شد. البته در این مورد در مخصصات متصل لا یجوز التمسک بالعام در شبهات مخصص متصل بلا اشکال که آقا زیدشون از درست فرد میدن. اگر مخصص متصل بود، چون میگیم مخصص عنوان میده به عام، اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق اصلا معناش اینه اکرم العلماء العدول، حالا که نمیدونم این فاسقون او عادل، بر میگرده به شبهه مصداقی عام. دیگه در شبهه مصداقی عام که به عموم نمیشه تمسک کرد. اول باید موضوع روشن بشه تا حکم بیاد. همونطوری که اگر نمیدونم عالمون او غیر عالم نمیتونم به اکرم العلماء تمسک کنم، اگرم نمیدونم میدونم عالمون نمیدونم فاسقون او عادل نمیتونم به عموم اکرم العلماء الا الفساق. چه برگشت معناش این شد اکرم العلماء العدول دیگه نمیتونم تمسک کنم. در مستثنات در به اصطلاح مخصصات متصل کان لا اشکال، مرحوم آخوند در کفایه اول میگه لا اشکال فی کذا انما الکلام. در مخصصات منفصل آیا اونجا میشه به عموم عام تمسک کرد یا نه؟ بله نقل میکنن بعد یا نه اونجا میشه به عموم عام تمسک کرد تا وقتی اون مخصص ثابت بشه. در حقیقت اون عام حجت برای خودش، خاص حجت مخالفه. تا وقتی حجت مخالف ثابت نشده حجیت اولی به جای خودش باقی است. بسیاری اینو گفتن. ولی مرحوم آخوند اونجا بحث مفصلی رو مطرح میکنن که نه، استثناء یا مخصص منفصل هم عنوان میده به عام، تصرف در عنوان عام میکنه، ولو نه در مقام ظهور لفظی بل در مقام الحجیه، اونی که یبقا علی حجیته با این عنوانه، نتیجتا نه در مخصص منفصل هم نمیشود به شبهات مستر شبهات مصداقیش به عام تمسک کرد، ولذا اینجا هم نمیشود. خب این یه بیان تمسک به عام، اینم اشکالش کنارش از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصصه و این درست نیست و حجت نیست. البته مرحوم آقای آخوند در کفای بحث طولانی کرد، همینطوری که بیان کردم اشاره کردم فی الجمله که بله مخصص منفصل هم اینجوره و در شبهات مصداقیش به عام نمیشه تمسک کرد. اونجا هم ما خب بحث طولانی کردیم و توضیحات و فلان، همین رو اختیار کردیم، ولذا از نظر ما این بحث خلاصه. ولی مرحوم سید در عروه در بعضی از جاها و فتاواش، ولی خب عروه کتاب اصولی نیست رسما مطرح کرده باشه، ولی ازش استفاده میشه که ایشون در شبهات مصداقی خاص منفصل به عام تمسک میکند و اون رو حجت میداند، اون وقت رو اون حساب باید اینجا ایشون بتونه به عام تمسک کنه. در این حال میگه نه 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 از باب تمسک به عام. چرا؟ برای اینکه تردید داره که اینجاها رو میشود مخصصات رو منفصل حساب کرد یا نه به نوعی مخصص متصل است. بله دعایی است، ولی دعایی پیش سر هم و به هم چسبیده، لا یبدین زینتهن، مواردی استثناء شده، پس این موارد نشون میده به این که این موارد ابداع زینت اشکال نداره، ابداع زینت مستلزم لجواز نظر، پس این جواز نظر کنارش خوابیده، مثلا رو این بیانات عنایت کردید. چون تردید داره، حالا این بیانات بحث زیادی میطلبه، این موارد استثنایی که در این مسئله این 7-8 صورت معین شده، نه بعضیاش مسلماً استثنای منفصله، بعضیاش هم مسلماً استثنای به اصطلاح متصله در یبدین زینتهن در قضیه تستر، اما نسبت به جواز نظر آیا از استثناءات متصله یا منفصله بحث میطلبه، اختلاف نظر درش پیش میاد. چون چنینه سید اینجا رو این بحث نرفته و رسما نفی میکنه، میگه نه ما به اتکال اون نمیگیم، این حرف رو اینجا نمیزنیم. پس این مطلب دستگاش جمع، تمسک به عام گذاشتیمش کنار. اینجا
الان تو مخصص منفصلی هم رسما میشه یه
خیلی خوب. حالا بله سید هم میگه شبهه داریم، فعلا تمسک نمی کنیم. بیان دوم مرحوم آقای آخوند در همون بحث تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص، دنبال بحث مفصلی که می کنن که در مخصص منفصل هم جایز نیست تمسک به عام چنین، بعد میفرماید تنبیهون یا تذییلون یه چیزی دنبالش که تیترم داره، مگر اینکه یه اصل موضوعی داشته باشه و تقریبا یدهی که همه موارد اصل موضوعی دارد و اونجاست که این مسئله رو مطرح میکنه، شک در قرشیت المرأتو حالا فرض کنیم لا تهیز بعد الخمسین، البته به این عبارت ها نداریم بحثش به جای خود، روی فرض المرأتو لا تهیز بعد الخمسین، 50 سال که شد دیگه حیض نیست، بعد از 50 سال اگر خون ببیند استحاضتون نه حیض الا القرشیه که تردم الا ستین. این مثال رو اونجا مطرح میکنه. خب اونجا حالا اگر یک زنی بعد از 50 سالگی خون میبینه، نمیدونه قرشیتون املا، قرشی بودن غیر سید بودنه ها، سادات خب خداوند متعال عنایت کرده از اول از صدر اسلام مورد یک عنایت خاص، شاید هم همین قضیه آیه خمس باعث شد که این نسلشون دقیقا معلوم باشه، افرادش معین باشه، سینه به سینه، نسل به نسل، انصاب و طالبیین چنین و چنان بیان بشه اینها و معلوم بشه. اما قرشی اعمه، بنی عباس هم قرشیون، بله اونا هم نه نه حالا نه نه اینا رو در بحث خمس بحثش جدا شد. بله هاشمیین، بله عموما. حالا میرسیم بالاتر، بنی امیه هم قرشیون، بچه های عمر هم قرشیون، حالا نداره نصف کرمانیاتون از همین قبیله. نه خیلی نه 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 حالا عرض بکنم بهتون اون وقت ببینی چی میشه. اینا خیلی هستن، اینا قرشیون، بله مسلمان ها که آمدن در زمان عمر تا کرمان رسیدن، اون عبدالله ابن عامر که پسر خواهر عمره، فرمانده لشکر بود، اونجا موندگار شد با یه تیپشون. اینا خیلی ها بچه های اون هستن، دنبالشون از همون طرف هم رفتن، طرف سیستان و بلوچستان و از اونجا رفتن پاکستان و افغانستان و نمیدونم کجا و کجا، به اونجا هم کشیده شدن. حالا خیلی از این زنهای سرتاسر کشور احتمال داده میشه قرشیون، ولی اون سید. حالا چی؟ شک میکنه قرشیون او غیر قرشی، آیا این حیضون املا؟ اونجا مرحوم آقای آخون میگه یمکن التمسک به اصالت عدم القرشیه، اصل اینه که قرشی نیست، این اصل موضوعی حاکمه برای اون شک. این نکاتی رو که عرض میکنم تکراریه در حقیقت نسبت مسائل اصول اینا، ولی خب نکاتی است که در مسئله معاصر چاره ای نداریم، باید یه مقدارش یادآوری کنیم. بعد اونجا میگن خب این زن کی بوده که قرشی نباشه؟ از اولی که نطفش منعقد شده اما قرشیون او غیر قرشی، حالت سابقه ای نداره، چی رو دارید استحساب میکنید؟ میگید لم یکن قرشی فلان کماکان، چی رو استحساب میکنید؟ کی لم یکن؟ هر چی پیش برید، الان 50 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی، 20 سالگی، برو تولد، برو در شکم مادرش، اونم مشکوک کن انهو قرشیه و غیر قرشیه، حالت سابقه ای نداره که بگید که لم یکن قرشیه تو استصحاب کنی. ها یس، میگه لم یکن قرشیتن هین لم تکن، اون وقتی که اصلا وجودی نداشت قرشی نبود. نفی رو میشه به عدم الوجود گرفت، نمیخوایم اثبات کنیم غیر قرشی. اگر بخوایم اثبات کنیم غیر قرشی موضوع میخواد، اما در مورد نفی نه، موضوع نمیخواد. لم تکن قرشی یه هین لم تکن، این اسمش چی میذارید؟ استصحاب عدم ازلی. مرحوم آخون در کفایه ملتزم میشه به این تقریب میکنه. بعد از ایشون مورد بحث و گفتگوی زیاد واقع شده، بسیاری نفی کردن و در این بین، در بین متأخرین، مرحوم آقای خویی از کسانی است که نه این اصالت عدم ازلی رو قبول داره و در این مسئله هم به او تمسک میکنه. میگه بله شک داری که این مماثلون او غیر مماثل، محرمون او نامحرم، اون وقتی که وجود نداشت مماثل نبود، محرم نبود، به استصحاب عدم ازلی استصحاب میکنیم عدم مماثلیت را، عدم محرمیت را، بنابراین به عموم عام تمسک میکنیم چون جزء مخصص نیست، تعیین میشود که این از قبیل مخصص نیست.
بعضی موارد قابل تشخیص ها جا مثلا این مماثل غیر مماثل، این مماثل
چند درست خبیل وقتی بره تفاوز کنه میفهمه مماثل یا نیست. باری کلا خیلی زحمت کشیدی آج زبانی، دیشب تا حالا خیلی هم فکر کردی ها بل بداره بله دیگه نیاز به جواب نداره حالا دیگه. این بیانی است که خب در همین مسئله مرحوم آقای خویی روش تکیه کردن و به استناد این اصل عدم ازلی میگن پس بنابر این از موارد خاص نیست و عام در این مورد حجتون یجب القذف، حرام است نظر، حرام است به اصطلاح بر زن نظر، حرام است و یجب التستر و کل ذلک، هر سه حکم. خب در رابطه با این بیان که بیان دومه، ما اینجا نیاز به بحث نداریم، جای بحثه طبعا اگر کسی در اصول بحث نکرده باشه باید بحث کنه، تصمیمش رو روی این فرق و روی این مسئله بگیره، اما خب همین بحثای اصولی اونجا و با خصوصیاتش برای همینه که یه تو هر مسئلهی در هر فرعی نخواسته باشیم اون مسائل اصولی رو تکرار کنیم، نه اینو مفصل در اصول بحث کردیم و عرض کردیم که نه این جاری نیست، برای اینکه احکام موضوعاتش موضوعات مفروض الوجوده و این عدم ازلی اثری برش بار نیست، عدم ازلی عدم عم از فرض وجود غیر ذلک اثبات روی فرض وجود نمی کنه و از این جهت استصحاب عدم ازلی نه حجت نیست. حالا بعد این هست که اونجا نفی کردیم و لذا نیاز به بحث جدیدی هم در اینجا نداریم. اینم لایتم چی بگیم؟ مرحوم سید علیه الرحمه در اینجا یک وجه سومی در حقیقت حالا به ترتیب بیان ما مطرح میکند در خود متن عروه، می‌فرماید فظاهر وجوب الاجتناب، زیلش لا من باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه، نه لان الظاهر من کون وجوب من آیت وجوب الغصب ان جواز نظر مشروط به امر وجودی و هو کونه مماثلا او من المحارم فمع الشک یعمل به مقتضى العموم. اینجا چون اونی که خارج شده از این عام یه امر وجودیه، این امر وجودی باید احراز بشه تا از اون حکم خارج بشه، لاستفادت شرطیت الجواز بالمماثلت او المحرمیه او نحو ذلک، در جواز احراز شرطیت و محرمیت لازمه. حالا شرطیت جواز باید این شرط احراز بشه. فلیست تخصیص فل مقام من قبیل تنویع حتی یکون من موارد اصل البراءه بل من قبیل المقتضی والمانع. این 300-400 بیان مرحوم سید در اینجا. مرحوم سید این میان و مشابه اینو در چند جای از مسائل عروه داره و به عنوان یک قاعده در کلام ایشون مطرح میشه، قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی و مانع، نه قاعده عام و خاص، قاعده مقتضی و مانع. و طبق این قاعده چه دیده؟ یعنی چه؟ مراد مرحوم سید چیه؟ چی میخواد بگه؟ اون مقداری که حالا از عبارات خود سید در اینجا استدلال میشه، اولا یادآوری کنم این نکته که در این مسئله الان بحث قبل تمسک به اصل عدم ازلی مال این دو فرع مورد بحث ما بود که سابقه محرمیت یا مماثلیت عدم ازلی است، وجودش ازلی عدم. در فروع بعدی بعضی جاها میاییم همین اصلی رو که اینجا تسبیدیم اصل عدم ازلی، نه به عنوان یک استصحاب عدم ازلی، نه نمیدونه زنشه یا نه استصحاب عدم زوجیت داره، اونا رو ممکنه فروع بعدی بعضیاش آسونتر از این دو فرع اولیست و اون اصل رو داره، اصل عدم زوجیت، تعیین موضوع میکنه، اشکالی نداره. در مسئله ایران که الان سید مطرح می کند و اون قاعده مقتضی و مانع، باید ببینیم معناش چیه و اساس این قاعده چیه. ممکنه در بعضی از همین فروع که بعد ذکر می شود، بله کاملا درسته، به این قاعده می تونیم تمسک کنیم، ببینیم قاعده چیه و اون وقت ببینیم آیا در این دو مسئله، یعنی در قضیه شک در مماثلیت، شک در محرمیت، آیا اینجا هم می شود به این استدلال کرد یا نه. از کلام مرحوم سید در ذیل عبارت، فلیست تخصیص فی المقام من قبیل تنویع حتی یکون من موارد اصل البراءه. از قبیل تنویع نیست تا بریم سراغ اصل براءت، بلکه از قبیل مقتضی و مانع، چنده دو اصطلاح رو در قبال هم قرار میده، تنویع مقتضی و مانع. ولی میگه جایی که مستثنا امر وجودی باشد که باید وجودش احراز بشه، در این موارد به این قاعده تمسک میکنیم. یعنی چه این حرفشون؟ حالا عنایت کنید اینو روش مطالعه کنید. ببینید در مورد عامی که تخصیص میخورد، یه وقتی اینطوره، واقعیت، حالا قطع نظر از عبارت، واقعیت علما دو دستند، عدول فساق، یکیشون ملاک اکرام درش هست، دیگری نه، ملاک اکرام درش نیست. اکرم العلماء الا الفسا، یعنی از اول آقا فسا ملاک اکرام درش نیست. اینجا استثناء میشه تنویع، یعنی عموم را دو نوع میکند، یه نوعش ملاک داره و یه نوعش ملاک نداره. اما یه جاهایی هست اینجوری نیست، ملاک در عام همه مواردش هست، در این حال یه چیزایی هم تخصیص خورده. چرا؟ برای اینکه اونا یه ملاک مزاحم داره. این دوتا دو جور بل وجدان تفاوت میکنه. قصب حرامون همه جا، ملاک حرمت قصب همه جا هست، اما اگر توقف بر قصب انقاض غریق، اونجا چی؟ میگه جایز میشه. چرا؟ لمصلحت اعم. نمیگید اینجا قصب مفسده نداره، ولذا ضمانتش هم داره. اگر از اینجا عبور کردی بعد باید مالکش راضی بشی یا اجاره عبور کرای اصطلاح اجارت این رو بهش بدی، اونی سرج خودش. حرمت برداشته شد لمصلحت اهم. این دوتا به هم تفاوت داره. یه جا عام دو قسمت میشه، در یه قسمتش مقصد مصلحتش هست، یه جا نه در قسمت دیگرش نیست. اما یه جای دو قسمت نمیشه، عام در همه جا مصلحتش هست، ملاکش هست، را کلمه ملاک میگیم، چه عام ثبوتی چه عام منفی، ملاکش من المصلحت اول مفسده درش هست. اونی که تخصیص خورده چیه؟ مصلحت مزاحم داره. تو همین موارد استثناء که بعداً اینا رو میگیم، مثلا یستثنا من حرمت نظر مقام المعالجه. وقتی ناچاره زن برای معالجه بره برای طبیب مرد و منحصره به فرده، آیا اون مفسده نظر نیست یا نه؟ مفسده نظر اینجا هم هست، ولی یه مصلحت اهم حفظ جان برش معارض مزاحم شده. اینجا تنویع نشده آم. خب پس بنابراین بله، حالا اینا رو باز ثبوتن واقعا موارد تخصیص مختلفه، اسمشو میذاریم تخصیص، خیلیش تخصیص نیست، بلکه در واقع مزاحمت بالاهم. همونجا سید در مقام و یستثنا تعبیر کرد من ذالک موارد، مواردی که شمرد، مقام المعالجه، مقام نمیدونم ضرورت، مقام کل ما هو اهم، بعد مقام شهاده، اینا همه از همین مزاحماته. ولی کلمه استثناء رو سید درش به کار بود در حقیقت استثناء نیست، تزاهمه. تزاهم در همه موارد ممکنه پیش بیاد. اون وقت بین این دوتا از نظر نتیجه در این بحث تفاوت پیدا می شود رو این عبارت سید. و حالا مواردی رو که میتونید روش مطالعه کنید مطالعه کنید، انشالله فردا بیاری خدا.